رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله خونین به جشن عروسی در کابل را حمله بربرانه نامید و به شدت محکوم کرد. در این بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شام 17 آگوست 63 نفر کشته شدند و 182 تن دیگر جراحت برداشتند. اشرف غنی همچنین جلسه فوق‌العاده مقامات امنیتی را دعوت کرد تا راه‌های پیشگیری از چنین حادثه‌ها در آن بررسی شود. گروه به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، هرچند در گذشته بر دروغ مسئولیت حمله‌های دیگر را هم بر دوش گرفته است. اشرف غنی روز 18 آگوست در توییتر نوشت: من حمله غیر انسانی به تالار عروسی در شب گذشته را محکوم میکنم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیامی از طریق واتساپ به خبرگزاری آلمان بمب‌گذاری در جشن عروسی را محکوم کرده است. این حمله که خونین ترین در امسال به حساب می رود، در زمان به وقوع پیوست که امریکا سعی دارد به جنگ 18 ساله با طالبان در افغانستان خاتمه بدهد و بنا به گزارش ها طرف ها در این زمینه به سازش نزدیک شدند. عین زمان اشرف غنی گفته است طالبان هم در این حمله نقش دارند، چون به تروریستان منبر می دهند. حسن یک شاهد حادثه و خبرگزاری رویترز گفت:
دمی آشپزخانه بودم، بدر میخواستم داخل مردانه بیایم. یعنی منجا دیگه یک گرم شد، دمی گوشامشای مقل شد، چیز دیگه ندیدم. مقصد زیاد زخمی داده. دیگه کشته و زخمی خیلی زیاد داد.
بعضی از خبرگزاری ها نوشتند که مسئولیت حمله را داعش بر دوش گرفته و گفته است که هدف حمله به قول داعش مرتدها بودند. ترکش در تالار عروسی دوبای سیتی در یک گوشه کابل صورت گرفته است که آنجا اساساً شیعه مذهبان برای استراحت می آیند. در ادامه تظاهرات 11 هفته‌ای ده ها هزار نفر روز 10 آگوست در مرکز هنگ کنگ جمع آمدند تا مخالفتشان به تلاش‌های چین برای تقویت بخشیدن نفوذ سیاسیش در این شهر را بیان کنند. هنگ کنگ یک شهر چین است که سیستم سیاسی و مدیریتش فرق می‌کند. جبهه حقوق مدنی یک حرکت طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ گفت امیدوار است مردم زیادی در تظاهرات شرکت می‌کنند. در تظاهرات روزهای پیشین ماموران پلیس گروه‌های از اعتراضگران را با کلتک کوب کردند و استفاده از گاز اشکاور پراکنده کردند. حکومت چین گفت تظاهرات نزدیک به تروریسم شده است. روز 17 آگوست تقریبا 50,000 نفر در تظاهرات شرکت کردند. خبرنگاران میگویند با وجود بعضی از کشمکش ها با ماموران پلیس، تظاهرات در عموم آسایشته گذشت. تظاهرات ماه ایون و بعد از آن آغاز شد که هنگ کنگ خواست قانونی را قبول کند که اجازه میداد متهمان به جنایت از اینجا به چین استرداد شوند. بعد فشار مردم، رئیس شهر کری لام گفت که این قانون مرده است، ولی اون را رسما لغو نکرد. هنگ کنگ تا سال 1997 یک مستملکه بریتانیا بود و سیستم خاص اقتصادی و مدیریت دارد. در آن سال بریتانیا دیگر باره هنگ کنگ را به چین برگرداند. در نتیجه برخوردن اتوبوس مسافربری به دیوار در شهر پرمی روسیه یک نفر کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی تاس گفت در میان آسیب دیدگان کودکان هستند و وضع صحتی یکی از آنها بسیار وزنین است. با گفته متخصصان راننده به سبب پیش آمدن مشکل فنی در اتوبوس نتوانسته است آن را اداره کند و به دیوار بتونی کناری راه برخورده است. معلوم نیست در این فلاکت شهروندان تاجیکستان آسیب دیدند یا نه. خدمات امنیتی اوکراین گفت کارمندانش یک اسرائیلی تبار آمریکایی را که هنگام استرداد به اسرائیل گریخت دیگر بار دستگیر کردند. خدمات روز 18 آگوست در وبسایتش نوشت که اموس داو سیلور در یکی از منطقه های اوکراین دستگیر شد. در بیانیه آمده است فرد متهم بر رهبری یک حلقه اینترنتی فروشنده مواد مخدر در آینده نزدیک بر اساس قانونگذاری استرداد می شود. سه مامور خدمات امنیتی اوکراین را نیز با اتهام کمک در فرار اموس داو سیلور از فرودگاه بریسپول کیف دستگیر کردند. این جوان را ماه مارس برای مدیریت یک حلقه اینترنتی فروش مواد مخدر که از آمریکا تا به اوکراین و اسرائیل فعالیت داشت دستگیر کردند. او برای معامله‌های پنهانی از تلگرام استفاده می‌برده است. پلیس اسرائیل می‌گوید فایده حلقه مذکور ده‌ها میلیون دلار را تشکیل می‌داد. حوثیان آشوبگر در یمن میگویند با استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین به چند تأسیسات و کارخانه‌های نفت و گاز عربستان سعودی حمله کردند. یکی از سخنگویان این آشوبگران تحت حمایت ایران روز 17 آگوست با نشر بیانیه گفت آنها برای حمله به پالایشگاه‌های نفت و گاز شرکت دولتی ارامکو در درون و یا هواپیمای بی‌سرنشین را به کار بردند. در بیانیه گفته نشده است که حمله کی صورت گرفت. شرکت ارامکو سعودی در بیانیه گفت که حمله سبب سوختار خرد در یک کارخانه گاز شده است ولی هیچ تأثیری در استحصال نفت نداشته است. آشوبگران حوثی که شهر صنعا و تمام دیگر مناطق اهالی نشین یمن را در دست دارند، حمله ها به ضد عربستان سعودی را ماه‌های اخیر بیشتر کردند. در پاسخ به این، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موضع‌های حوثیان را بمباران می‌کند. حمله ها تلاش‌های سازمان ملل برای خاتمه دادن به جنگ در یمن را مشکل کرده است. در جنگ داخلی این کشور تا کنون هزاران نفر کشته شده‌اند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارزش رسمی روبل روسی در هفته دوم آگوست در تاجیکستان یک بار پایین آمد. روز 6 آگوست 1000 روبل روسی بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 149 سومانی ارزش داشت، ولی تا 10 آگوست قربش تا 141 سومانی کم شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانک های تجارتی که به انتقال پول و عوض کردن اسعار مشغولند بر عوض 1000 روبل از این هم کمتر، یعنی 139-140 سومانی میدادند. افتی یک باره و قابل ملاحظه روبل با چند روزی پیش از عید قربان راست آمد. مهاجران کاری تاجیک محض در همین شب و روز بیش از هر وقت به خانواده هایشان پول می فرستند تا دسترخوان نزدیکانشان در شب و روز عید خالی نباشد. به قرب شوی روبل محض در شب و روز قبل از عید گمان های را با وجود آورد که بانک ها از راه صنعی ارزش روبل را پایین بردند، چون می دانند همه پول می فرستند و با استفاده از این حالت پولی بیشتر درآمد کرده و بر سری مشتریان کلاه گذاشتند. بانک ها 3 سال اینجانب مطابق یک قرار بانک ملی روبل های فرستاده مهاجران را به سامانی تبدیل کرده بعدن به مشتریان می پردازند. پایین رفتن قرب روبل سبب های عینی دارد و خلافکاری از جانب بانک ها صورت نگرفته است، میگویند کارشناسان. به گفته آنها قرار تبدیل روبل به سامانی گمان های را در میان مردم زیاد میکند و باوریشان را به کار بانک ها کمتر. افتی یک باره قرب روبل قسمی از ارزش های پول ها را از بین برد. برای مثال اگر 10000 روبل فرستاده مهاجران در 6 آگوست 1490-1500 سومانی ارزش داشت، در عرفه اید 1440-1450 سومانی، یعنی از 40 تا 50 سومانی کم شد. اما بانک ملی تاجیکستان روز 15 آگوست در یک پاسخی کتبی به رادیو آزادی سبب پایین رفتن قرب روبل را شرح داده، حدس و گمان ها را رد کرد. بانک ملی گفت بنابر پست شدن قرب روبل نسبت به دلار در خود روسیه، پایین روی قیمت آن در تاجیکستان نیز مشاهده شد. پست روی روبل در روسیه به قرب آن در تاجیکستان نیز به تاثیر نماند، گفتند در بانک ملی. شاخص روبل دلار نشان می‌دهد که واقعا روبل قرب خود را از دست داده است، اما نه در عرفه عید قربان بلکه در آغاز ماه آگوست. اگر 31 ایول 63 روبل به 1 دلار برابر بود، 2 آگوست ارزش دلار تا به 65 روبل پایان رفت. اقتصاددان آرش خواجه مرادوف که تجربه کار در انجمن بانک های تجارتی تاجیکستان را دارد، میگوید تأثیر ارزان شدن روبل تا به تاجیکستان دیرتر میرسد، ولی از نگاه او زیاد شدن ارسال روبل در عرفه اید هم به نرخ آن به تأثیر نمانده است. او در یک صحبت به رادیو آزاده گفت
بعد حسابی که هم پیش اید ادمو که بیشتر فیستوندن پولم چیز که همو اسعار که بیشتر شد که بسیار شد دوزای همون نرخش هم پایان می روید. از حسابی که همون طلبات به همون قدر به همون حجمی همون قدر از آر کمتر شد، کم که طلبات که کمتر شد قربش هم پایان تر می خواهد.
خواجه مرادوف میگوید این دو موسم ها که وابسته به آن خرید و فروش زیاد می شود به قرب اسعار تاثیر می گذارد. هم صحبت رادیو آزادی در یکی از 5 شرکت بزرگ انتقال پول در روسیه گفت در روزهای دو جشن دینی رمضان و قربان انتقال پول بیش از هر عید دیگر به کشورهای آسیا میانه از جمله تاجیکستان می افزاید. بنابر ارزیابی او انتقال پول در 5 روز قبل از عید نظر به دیگر روزهای معمولی 30% بیشتر می شود. بنابر آمار رسمی 90% اسعار خارجی که به تاجیکستان وارد می شود روبل روسی است. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند و بنابر آمار بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان به حساب 462 میلیون دلار پول فرستادند. در همین دوره سال گذشته به تاجیکستان 487 میلیون دلار وارد شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انتخاب رئیس نوی جمعیت یا اتحادیه نوبینایان در تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال صورت خواهد گرفت، این قشر جامعه را به دو تقسیم کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. گروهی از نوبینایان ناراضی ادعا دارند که رهبریت حاضره جمعیت رأی آنها را به فایده خود میدوزد و چند سال دیگر بیکار و دست نگر میگذارد، ولی مسئولان جمعیت نوبینایان و طرفداران آنها گفتند هیچ تقلب نخواهد شد. انتخاب رئیس جمعیت نوبینایان در تاجیکستان در 7 سال یک بار برگزار می شود. انجمن نوبتی برای انتخاب رئیس نوبینایان به روز 18 سپتامبر امسال تعیین شده است. رئیس را وکیلان انتخاب می کنند که از نوبینایان منطقه های گوناگون کشور نمایندگی می کنند. وکیلان در جلسه ماه آوگوست معلوم شدند. پرویز قربانوف عضو جمعیت نوبینایان روز 16 آوگوست بر رادیو آزادی گفت:
تماما مجلس یک چیگون منی نودیلونه گذار، چونکه اینجا در مثال 5 کسی اکورد آواز داموندن، این ایروی قویده نیست، مثال ایروی خوکم نیست، بغیر این حسابات زیاد کردن. مثال ما اینجا بچه های نیمبین داریم، مثال حسابات 20% زیاد کردن، 10%, 50% تا درجه زیاد کردن. با اینجا آدم های هسته که مثال تماماً ما دخل ندارن و ها گذاروندن برای چی؟ این همش مقصد همین که آینده شون مثال بعدتر ویبری کلون میشه. رئیس انتخاب کردن، رئیس کلان انتخاب کردن، این رول اساسی همی چه هم وکیل و رول بازی میکنن، کی را انتخاب میکنن. انا وایو مثلا ادمای خچونه گزاندن که تو و کی خچونه آینده مثلا با انتخاب شونن، مثلا همی چیزی که مثلا آرین دمتیان همی را که حساب همی زندگی میکنه همی عیدس نتیان، یعنی مقصدشون همی.
ولی رهبریت جمعیت نوبینویان میگوید این ادعا بی پایه است، چون جریان انتخاب وکیلان در قوغز خود درد شده و چیزی که ایان است حجت به بیان نیست. با این حال ناراضگی یا نگرانی گروهی از نوبینایان بر سر چیست و از کجا آب می‌خورد؟ برخی از آنها گفتند رهبران کنونی جمعیت به اعضای آنها کمک نمی‌کنند و کارخانه ها را به اجاره دادند. خال مراد سفرف عضو سابقه دار جمعیت نوبینایان دوشنبه گفت از 11 کارخانه متعلق به جمعیت 3 کارگاه در ولایت سوخت فعال است و بس. وی افزود:
البته همین تشکیلات همین جمعیت دا باید رئیس ناو شود، از جوانان شود. ما همین دستگیری کنیم که کارخانه ها دو این باره اقلا 20-25% 100% مشکل است، یا 30% یا حداقل 40% کار کند. همین نوبینه ها از کوچه جمع کند کار تیان، نوبینه ها یک دیگر را بینند، نوبینه ها از حقوق انسانی استفاده برند.
رهبریت حاضره جمعیت با چنین حرف ها راضی نیستند. برعکس آنها از گروه نوبینایان ناراضی گیلمندند که به جمعیت هیچ فایده شان نمی رسد. خال محمد تنگنیف موین رئیس اتحادی نوبینایان گفت اکثر کارخانه های صنعتی در کشور از فعالیت موندند و کارخانه های نوبینایان نیز استثنا نیست.
هر یک کارخانه ها موافق شرایط مالیوی کارکنه کار میبرد. دیوم در خوجند 70 نفر کارخانه در کارخانه کار میکنند. در وحدت یاده از 40-50 نفر کارگران در کارخانه کار کردند. این مگر کار کردن کارخانه ها نیست؟
جمعیت نوبینایان تاجیکستان شماره اعضای خود را بیش از 9000 میگوید، اما به اطلاع منابع غیر رسمی شماره این قشر جامعه با تقریبا 15000 نفر برابر است. بخشی از نوبینایان زیر پرستاری نزدیکان خود هستند، برخی دیگر در در کوچه تابندگی میکنند. شماره کمی آنها به صحنه بلند هنر رسیدند. همیان حقوق در تاجیکستان میگویند نابینایان مثل افراد دیگری معیوب از بسیاری امکانات و از جمله گشت و گذار آزاد در راه ها و نقلات جمعیتی محرومند. قسم خیلی کمی آنها به تعلیم فرا گرفته شدند. حالا نابینایان ناراضی از وزارت عدلیه خواستند که جریان انتخاب رئیس نو جمعیت را نظارت کند تا تخلف نشود و وضع آنها را از بودش بدتر نکند. در وزارت عدلیه گفتند نامه را گرفتند ولی نگفتند که در انتخاب رئیس آینده نابینایان دخالت خواهند کرد یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تعدادی از وکیلان مردمی در تاجیکستان میگویند تعطیل تابستانه را با دهقانی، معالجه و یا انجام کارهای خصوصی سپری کردند. در این باره من آرزوی کریم گزارش میدهم. تعطیل دو ماهه تابستانه وکیلان مجلس نمایندگان به پایان میرسد و قرار است آنها روز 16 آگوست پس میزهای کاری برگردند. چندی از این وکیلان بر رادیو آزادی گفتند این تصور خطاست که وکیلان تعطیلشان را در خارج و ساحل بحر سپری میکنند. اما بعضی از افرادی آگاه میگویند ولایت هینان چین یکی از جایهایی است که تعدادی از وکیلان و منصبداران تاجیک برای استراحت و سیاحت میروند. در دبی یک شهری محبوب برای سیر و سیاحت تاجیکان است. چند وکیل مردمی تاجیکستان را هم دیده اند. حیات آدینیف وکیل پارلمان از حزب حاکم خلقی دموکراتی روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت استراحتش را به دهقانی سپری کرده است. او به سؤال ما درباره در کجا گذراندن تعطیل تابستانه با خنده جواب داد و گفت
تو در بیای گپرمون ما استراحت چیکار دهقانی کردیم فهمیدی در خدمت خلق وطن دهقانی هم کردیم کتاب هم خوندیم مناگرف هم نوشتیم.
حیات آدینیف پروفسور و رکتوری سابق دانشگاه ملی وکیل ناحیه همدانی ولایت ختلان است. اکثر وکیلانی که به رادیو آزادی درباره تعطیل تابستانهشان صحبت کردند گفتند مزد نمیگیرند که برای سفر به خارج و استراحت در ساحل بحر کافی باشد. عزیز محمد خال محمدزاده وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه اشت گفت تعطیل را در زادگاهش در دهه پانغاز و در کنار خشو تبار گذرانده است. او گفت
راینده گویم زود گو با حیکن همین که خواستیم هم دیهان به دام گریم تاجکستون اختوم خیلی ناس خیلی ناس خیلی ناس با بشکر آها خشتا با رو کتی دیو
خشتا با رو
کتی هم کشو خیال کتی.
خیرالله صوفیف وکیل پارلمان از ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه تعطیل تابستانش را مثل عزیز محمد خال محمدزاده در ولایت سوخت سپری کرده است. او گفت که چند مدت در آسایشگاه بهارستان بود. عالم جان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و عضو مجلس نمایندگان هم به قول خودش دور نرفته است چون امکانات مالی برای استراحت در خارج را ندارد. اقتصادشناس تاجیک به رادیو آزادی گفت برای استراحت و معالجه 20 کیلومتر دورتر از دوشنبه و به آسایشگاه شاهنبری در ناحیه حصار رفته 12 روز آنجا مانده است. او به رادیو آزادی گفت
خوریه با لوجی نمیرسه. یه هشتایی پرفتری گرفتیم ما. یه هزار و پنجصد سومان. هرکو هرکس مخی همون امکانیت و خوریش و ویاش بزراندن نه؟
سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید وکیلان تاجیک 5000 سومانی معادل بیش از $500 میگیرند که برای زندگی کافی است نه استراحت. وکیل مردمی افزود هنگام تعطیل تابستانه مثل دیگر ساکنان عادی از پس کارهای خانوادگی شده است.
ما وقتی دیگر بیشتر به همین کلیم مشکلات اولایی به همینام مشغول شد. بعد دیگر که هم موجود وکیلی هم خودش کلیه موجود وکیلی هم مقدر امکانیت نمیده که وکیلی دوتر بزنن تقریبا $500 میشه.
وکیلان تاجیک بر ایلاوهی 5000 سامانی مزدی کار همچنین با خانه و معاش خدمتی در زمان کار تأمین میشوند و بعد انجام فعالیت باید آنها را برگردانند. وکیلان تاجیک عمدتا از اول ماه ایول کار خود را خاتمه میدهند و نیمه دومی ماه آگوست به کار برمیگردند. چند نفر دیگر از وکیلان تاجیکی رادیو آزادی به آنها در تماس شد، نخواستند درباره تعطیلشان صحبت کنند. در میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در رابطه به این خبر که وکیلان تاجیک روز 16 آگوست سر کار برمیگردند، کنایه زدند که وکیلان تاجیک بعد تعطیل دیگر بار به تعطیل برمیگردند. سبب انتقاد وکیلان در شبکه‌های اجتماعی ظاهرا آن است که آنها در رابطه به مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و یا رابطه‌های خارجی تاجیکستان واکنش نمی‌کنند و یا دیر واکنش نشان می‌دهند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است و آنها برای 5 سال انتخاب می شوند. اکثر کرسی های پارلمانی را نمایندگان حزب حاکمی خلقی دموکراتی در اختیار دارند.
مقامات تاجیکستان به صدها هزار مهاجر در روسیه هشدار دادند که از گرفتن سند و مهرهای قلبکی احتیاط کنند، وگرنه تا 2 سال زندانی خواهند شد. آنها گفتند بعضی از مهاجران تاجیک برای گذشتن از مرز روسیه خودشان نمی روند، بلکه توسط میانه‌روها مهر مرزبانی را می گیرند. مهاجران کاری تاجیک در صورت نداشتن پتن یا اجازت نامه کار مجبورند هر 3 ماه یک بار برای قانونی کردن بود و باش خود مرز روسیه را گذرند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت اخیراً نسبت به یک مهاجر تاجیک با اتهام تقلب سند دولتی پرونده جنایی باز شده است. این مهاجر با دلیل شبه‌آور بودن مهر گذاشتن مرز در شناسنامه‌اش به جوابگری کشیده شده است و به او تا 2 سال زندان تهدید می‌کند. به این خاطر مسئولین نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان به شهروندان کشور در روسیه هشدار دادند که در یگان حالت شناسنامه خود را برای گرفتن مهر گذاشتن از سرحد به میانه‌روا ندهند. ابراهیم احمدی در صحبت به رادیو آزادی گفت به کسی دیگر دادن شناسنامه در میان مهاجران سراسری نیست، ولی پیدا شدن حالت‌های جداگانه آنها را وادار کرد تا این آگاهی را پخش کنند.
پیش همین چیز او خیلی نور نمیدونن ده او خب بای نمیشید، لیکن حاضر اما همین یک پاسورتا بوده اکسپیرتی و کم اکسپیرتی را تصدیق کند که در اقل همین بای پیچتوی قلبکی همین قلبکی این علاق سختکوری حجت حجت دولتی حجت دولتی بای حساب میخورد. این بعد وقتی از 6 ماه تا 2 سال بای دارد جوابداری دارد.
در اظهارات نمایندگی وزارت مهنت گفته می شود اگر شرایط و امکانات ندارد بگذار با حجت مهلتش گذشته گردد، لیکن حجت قلبکی نگیرد. به حجت بدوباش گشتن چاره ماموری دارد، ولی با حجت قلبکی گشتن جوابگری جنایی دارد. گفته می شود در اظهارات نمایندگی وزارت مهنت، ولی برخی از مهاجران می گویند مهلت 3 ماهه بدوباش در روسیه خیلی کم است و آنها فرصت ندارند که تا 1 هفته کار خود را 1 سو گذاشته به مرز روند و دوباره وارد روسیه شوند. تیر ماه سال گذشته مقامات تاجیکستان از روسیه خواستند تا مهلت اقامت مهاجران را تا 180 روز و مهلت ثبت نام را تا 30 روز تمدید کنند. خود مهاجران هم می گویند در صورت تا 180 روز دراز کردن مهلت اقامت مهاجران در روسیه، ضرورت به زود عبور کردن مرز از بین می رود. دلاور حسین مهاجر دیگری کاری گفت به مرز رفتن مشکل یگانه آنها نیست و در عموم حجت گذاری در روسیه برایشان دردسر شده است. او گفت مشکل در حجت گذاری باعث شده است که سالانه صدها نفر از مهاجران تاجیک با جرم نقص قاعده های بدوباش و نداشتن پتنت و رعایت نکردن قانون ها از روسیه اخراج شوند. با این دلیل فعلا راه 250 هزار نفر شهروند تاجیکستان به روسیه بسته است. سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر برای دریافت رزق روزی به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها به کشور مهم شمرده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
توجیک فیلم با تهیه فیلم تصویری الفبای توجیکی در شکل سیدی آغاز کرده تا حال بخش 3 حرفی آ، او و بی را آماده کرده است. انتظار می رود بخش کامل این فیلم تصویری عبارت از قصه های 34 حرفی الفبای توجیک تا آخر سال جاری تهیه شود. صاحب نظران این اقدام توجیک فیلم را در بالا بردن سطح دانش آموزی کودکان خردسال گامی مهم می دانند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. در حالی که سطح پست دانش جوانان و سوادناکی اهالی تاجیکستان ورد زبان ها شده است، تاجیک فیلم برای اصلاح این وضع تصمیم گرفته است فیلم تصویری الفبای تاجیکی را تهیه کند. فردوس نصرالله‌زاده کارگردان فیلم تصویری 16 آگوست بر رادیوی آزادی گفت که علاقه قسمت فیلم تصویری حرف آ آماده است و دستاندرکاران مشغول تهیه قسمت های حرف آ میباشند. فعلا صحنه های آخر حرف آ در حال انجام یابی قرار دارند. فردوس نصرالله‌زاده افزود
بسیاری مشاورا گفتن به ما که شاید که 5 دقیقه 8 دقیقه خیلی طولانی باشه برای کودک و تصمیم گرفتن که سر هر یک حرف ما 1.5 تا 2 دقیقه گیریم. به همین خاطر عینی حال ما یک سریه 1 ساعته را خواستیم که بسازیم که این وابسته همه حرفا در این 1 ساعت ما جایگیر کنیم. آ ب بله ساخته شده است. از روی نقشه که ما داریم تا آخر سال 2019 باید که به انجام رسیده شود همین لایحه ایمان.
فردوس نصرالله‌زاده در پاسخ به این سوال که خزینه تهیه این فیلم چند است گفت که از بودجه تاجیکستان برای تهیه این فیلم مبلغ اضافی اختصاص نشده است و با استفاده از مبلغ های تاجیک فیلم این فیلم تصویری آماده می شود. و همچنین گفت تا حال روشن نیست کلیه خراجات تهیه این فیلم چند سومانی خواهد شد. طالب رحمت اللهیف رهبر شورای بدیعی تاجیک فیلم بر رادیوی آزادی گفت که دلیل اصلی تصمیم این مؤسسه برای تهیه فیلم تصویری الفبای تاجیکی مساعدت در رشد دانش آموزی کودکان تاجیک است. به اطلاع صاحب نظران فعلا در خارج تاجیکستان حدود 3 میلیون تاجیک تباران زندگی میکنند که قسمی از آنها به دلیل کمبود تعداد هموطنان شرایط تاسیس مکتب های تاجیکی را ندارند. به این دلیل به گفته میرزا نصرالدین سعیدزاده ادیب تاجیک با استفاده از این فیلم تصویری تاجیک تباران برون مرزی می توانند فرزندان و نبیره های خود را با زبان تاجیکی آشنا سازند. این ادیب تاجیک افزود
در کشورهای پیشرفته این کار بر وقت سر نکنند. البته خوب میشه بر وقتی که این کار
از کودکی سر کنند، چونکی بعد که کلان شدن مردم ما از تای گل و گسول از تای نانیابه بشوند. در این کشور ما کار نیست، زندگی نیست. دیگر وقتی کتاب خوبی نیست، همون کودکیش به اخیر همین دانش یاد گرد بسیار خوب میشد. این کار کار خوب خوب میشود.
این در حالی است که سالهای اخیر صاحب نظران از کاهش سطح دانش جوانان زیاد اظهار نظر میکنند. با گفته آنها این روند بعد از انجام جنگ شهروندی در تاجیکستان و روی آوردن جوانان به مهاجرت کاری رشد کرده است. اما مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت معارف و علم تاجیکستان چنین ادعا را پیوسته رد کرده اظهار میدارند که محض در سالهای استقلالیت تقریبا 100% اهالی تاجیکستان با سواد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزی کریم تهیه کردم. اخیراً اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان یک از برندگان جایزه به نام باربد را در ساحه موسیقی اعلان کرد. جایزه سال 2004 طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره جایزه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان با مقصد رشد منبعده صنعت موسیقی و هوسمندگردانی کمپوزیتوران و موسیقی شناسان در راه آفریدن اثرهای بلندپایه‌ای مؤثر و این ارزش‌های ملی تأسیس یافته است. مهمان برنامه ما نیز از گیرندگان جایزه این سال است که شهر حالی اورا از همکارم کیومرسی اتو میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
جورخان عابدپور ماه مارس سال 1940 در دهه بدک مومین آباد به دنیا آمده است. وی مکتب میانه را تا صف هفتم در دهه لغمان شهر کلاب خوانده، بعدن برای ادامه تحصیل به آموزشگاه موسیقی دوشنبه رفته است. سال‌های 1965 به کنسرواتوار شهر تاشکند ازبکستان داخل شده، طول 5 سال در آنجا تحصیل کرده است. جورخان عابدپور ارباب شایسته هنری تاجیکستان است و مؤلف بیش از 20 کتاب. 4 کتاب او در مکتب‌های موسیقی کشور درس داده می‌شود. او موسیقی شناس، آهنگساز و شاعر آموزگار است. صاحب 6 فرزند است و یکی از فرزندان او نگینه عابدوا راه پدر را انتخاب کرده و صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان است.
قبلا برای صحبت که وقت خود را جدا کردید برای ما سپاسگزاریم و شما را به مناسبت جایزه که به دست آوردید و موفق شدید و بعد افتخارم به شما سپردن مبارک باد میگیم. درباره ارزش بدهی همین جایزه و این چه جایزه هست برای ما و شنونده های ما بگویید خواهش میکنم.
تشکر برای تبریکتون. این جایزه بسیار جایزه بانفوذ است. طبق فرمان پرزیدنت جایزه جدا شده است.
قبلا میخواستم نظر خود را درباره جایگاه موسیقی تاجیکی میگفتید. آیا با آمیزش یافتن اسباب های موسیقی زمانوی خطر به موسیقی تاجیکی احساس میشود؟
فکرها مختلفند. شدنش هم ممکن و این کار هم با فکرم زیان ندارد، اگر که ما اهمیت دهیم به سازهای خلقی. سازهای خلقی ما باید که از بین نبریم. سازهای خلقی اینقدر اثر با ما آمدن اکو امروز البته آمیخته شده ایستادن این سازها با سازهای اروپایی، سازهای الکترونی گوییم. به هر حال همون انسمبل هایی که مثلا از سازهای خلقی تاجیکی تشکیل میابند، ارکستری سازهای خلقی است، همه اینها دلیل آنند که سازهای خلقی ایبای نمیروند. سازهای خلقی با ما باز اثرهای اثر خواهند ماند.
چی باید کرد که موسیقی تاجیک خوب نگاه داشته شود؟
در اینجا البته یک مرکز موسیقی شدنش در کار که به این سمت نظر کند، به این سرابری کند. یکی افسوس که نیست همین خیل چیزها، همین خیل وجود ندارد امروز. البته هر کس خیلی میخواهد همون خیلی رفتار میکند، همون خیلی انسامبل ها میسازند، همون خیلی موسیقی میسازند که کمی از پرده موسیقی تاجیکی گاه دور میشود.
منظورتون یکم انسامبل است؟ اگر یکم مثال ها دارید یا که یکم آوازخوان است، مثال های کنکرتی باشد خواهش میکنم بگید که برای شنونده های ما هم روشن شود.
اکو حاضر به طور کنکرتی نامی انسامبل های ما نمیتونم، لیکن همه اون چیزی که با واسطه تلویزیون انسامبل ها مینوازد میبینیم که در اونجا گیتار هست، در اونجا کلارنت هست، در اونجا دیگر سازهای مثلا اروپایی با یک دو سازی تاجیکی آمیخته شدن.
شما مؤلف لغتنامه موسیقی هستید، در باره همین کتابتون بگید استاد.
لغتنامه موسیقی نه در دوران شوروی بود، نه در 30 سالی من میشود قریب 30 سالی استقلالیت تاجیکستان، این لغتنامه به زبان دولتی وجود نداشت. دهات میبیان بچه ها که روسی را قریب که نمیدانن، برای اینها لازم بود که یک لغتنامه تفسیری موسیقی نویسیم. این لغتنامه را نویشتم، حاضر در دست چاپ است.
وظیفه این استاد یعنی با زبان تاجیکی است یا که چی وظیفه دیگر دارد این لغتنامه موسیقی که تهیه نمودید؟
این همه اصطلاحات های موسیقی با تاجیکی در اونجا گردانده شده است. درباره صنعتکاران کلاسیکی روس و غرب، کمپوزیتوران تاجیک، صنعتکاران برجسته تاجیک که خواننده مثلا یک چیز کوبد مییابد، برای خودش یک معلومات نامه به خودش مییابد.
تشکر زیاد. میدونم که کتاب های زیادی نوشتید و چه کتاب ها هستند و آیا بسنده است؟ چه کتاب های دیگری در آینده در نقشه دارید که باید نشر شوند؟
درست است، کتاب چقدری که باشد کم است. بعد کنسرواتوری من دیدم که درس تعلیم های سازهای موسیقی در مکتب های و در آموزشگاه موسیقی دست میگذارند یکان کتاب نیست. کتاب های کریپکا، کتاب های مثلا دیگر سازهای اروپایی را استفاده میبودن، یعنی اثرهای تاجیکی نبود در اون کتاب ها نیست. برای همین من لازم دانستم که درس روباب را نویسم و این اولین کتاب درسی بود به زبان دولتی. سال 1969 از چاپ برآمد. آمد انا بینید 50 سال شد این کتاب را که وای در کتاب روی میزی هم آموزگاران است، هم شاگردان از این درس میخوانن.
موسیقی های شما در خزینه رادیو هستن و آوازخوان های مثل نگینه را اوپا و بهادر نعمتوف، قرار رحمتوف و دیگر ها خواندن.
بله سرایا قاسم ها خواندگی بهترین حافظان همین جمهوری سرودای ما را خواندن. این البته سالای 80 بود، زیاده 100 سرود من ایجاد کردم. یک 60-70 پاییزش سپدگی در فوند رادیو محفوظ است.
میبخشید استاد، یک چیز میخواستم روشن کنم، این شعرهای شما را خواندن یا که آهنگ شما را در ترانه هاشون استفاده بردن؟
وقتی که سرود می نویسید این اساسش آهنگ است، یعنی در شعر دیگر شاعران می توانید شما آهنگ بندید، این سرود نام دارد، از کمپوزیتر است اساسش، یعنی به نام کمپوزیتر سرود ایجاد می شود به نام کمپوزیتر.
برای چی امروز مثلا هنرمندای جوان زیاد داریم بسیار شناخته شدن، همکاری با شما نمیکنن یا که شما نمیخواهید همکاری کنید؟
اکنون اونها شاید که نمیخوان همکاری کنند یا که ما اکنون اونایا نمیشناسن و یا شاید مایا نمیشناسن.
در کتاب شعر آهنگ است اوید به عرض و وضع شعری فارسی تاجیکی اندیشه های خود را بیان کرده. در این باره بگویید که چی گفتن میخواستید؟
عروض میگویند لیکن چی بودن عروض مردم نمیفهمد. عروضیان صد صددین عینیم یک گپی خوب گفته است، اما وزن شعر عروض تاجیکی چنین است که تا حال مؤلفان عروض چی بودن وی را نفهمیدند. بسیار گپ خوب گفته است. یعنی عروض علمان زیاد تنقید کردند که او از جهت علمی نادرست است. عروض میگویند یکی چی است عروض همون را نمیدانند. همین چیزهای دیدم من برای مردم نوشتم که بینتون که یعنی عروض چی است و شعر چی است و آهنگ چی است. همه شعر از دور قدیم شعری تاجیکی در ریتم موسیقی ایجاد میشود. ما عصر پنج نمونه شعر تاجیکی را داریم که در ریتم موسیقی که امروز هم همون ریتم وجود دارد در شعر آهنگای ما همون اومده رسیده است. عصر هفت با وزن شاهنامه پیدا شده است. حزب را به کیهان انوشا بزی جهان را به دیدار توشا بزی. بینید من همین وزن شاهنامه عصر هفت با پیدا شده گیده است. تا دور فردوسی این وزن بسیار معمول بود است.
که وزن امروزه موسیقی کسبی تاجیکی را چگونه شرح می دهید؟ چی مرحله ای را آن پسی سر می کند؟
بسیار سوال خوب دادید. در این باره من بسیار گفته می توانم ولی خیلی کوتاه‌ترم باشد گویم که تعلیم وزن موسیقی بسیار آوازه کسبی این وابسته با مکتب های موسیقی کالج ها و مکتب های عالی موسیقی است. یعنی تعلیم را چی طوره که در همین مؤسسه های تعلیمی بجا بیاریم، یعنی چی طوره که ما تعلیم را در این مکتب ها جاری نماییم، همون طور صنعت کسبی آیندهش چی می شود به ما معلوم می شود. سالهای استقلالیت دولتی انا همین چیز کاسته گردیده است. تعلیم موسیقی بسیار آوازه از مکتب های موسیقی سر کرده تا کالج و اینستیتوت کنسرواتوریا این کاسته گردیده است و این کم اهمیت می دهند. بیشتر حاضر یک انعنا پیدا شده است، آموزش موسیقی انعنوی. موسیقی انعنوی این پایه باشد و در اساس پایه، اساس موسیقی کلاسیکی و خلقی و فلک و اینها ما باید موسیقی نو سازیم. یعنی با ساخت در کار است و اگر پایه باشد با باید با ساخت موسیقی باشد که به موسیقی های مثلا جهانی ما هم برابر شده توانیم. موسیقی های ما را در دنیا هم نوازند و مثل اثرهای طالب شهیدی، لطیف زاده، فیروز بهار، اینها بسیار اثرهای کسبی، ازجیت کسبی بسیار آوازه بلند مجمون و مرکب نوشتند. اینها در مقیاس دنیا اجرا میشوند.
یک نقطه جالب ذکر کردید در باره بعضی امروزه مکتب و پرورشگاه های موسیقی. بعضی مکتب و هنرستان های موسیقی کشور که آهنگسازان و نوازندگان آینده را پرورش میکنند چگونه است؟ یعنی مشاهده ها دارد شاید؟
دارم بسیار. من همه اینا میدانم. حتی ما با یک کار دیگر تمام جمهوری رفتیم، سرودای خلقی را گرد می آوردیم، برای سرودای رقصی و همینا گرد می آوردیم. تمام ناحیه های جمهوری ما سفر کردیم 3 ماه و ما در همونجا بچه‌های در کوچه میپرسیدم که از چه خیل وایتون در سای سرود و موسیقی چه خیل میگذارد. بغض از این که جای کتاب موسیقی بود رفته وضع تعلیم و تربیه رو میدیدیم که چی گپ هست. طوری که گفتم بیش با موسیقی سنتی که این آسانتر است، حالا یاد گرفتنش همون یک استاد مینوازد، شاگرد از روی وی همون یک آهنگ یاد میگیرد. مثلا موسیقی کسبی در اونجا نظریه موسیقی هست، در اونجا نوت هست، سواد موسیقی باشد. اگر شما موسیقی تمام دنیا نواخته میتونید یا که موسیقی ما در نوت گرفته شود، اگر به نوت گرفته شود این را در تمام دنیا مینوازند، همون خیلی صدا میتید موسیقی تاجیک. اگر اینها در مکتب های کالج و مکتب های عالی درس نگذارند، از کجا این نوت ها میدانند یا که اثر مرکب نوشته میتونند و یا به نوت گرفته میتونند؟ من گپ در آینده صنعت کسبی موسیقی میرود.
تشکر زیاد.
تشویش‌آور است.
یعنی تشویش‌آور است به نظر شما؟
بسیار تشویش‌آور است. به نظر من بسیار تشویش‌آور است.
یک نقطه دیگر میخواستم در همین موضوع ذکر میکردید. امروز بازار صوت و نوا زیاده از حد دموکراتی شده است. ده ها سبت و رویه پیش آمده و صدها آهنگساز و سراینده به هر واسطه اثرهای خود را به مردم میرسانند. این خطر، این حالتی خوب است یا بد است؟ خواهش میکنم در این باره بگید.
این از یک جهت حالتی بد است، برای اون که من گفتم نظارت نیست. کسی چی خیلی هنر دارد همون هنرش پیشکش میکند. پیش وقت این خیل بود که یک اثر رو مثلا کمپوزیتور مینویست و در اتفاق کمپوزیتور رو محاکمه میشود. همین اثر برای اجرا کردن در کنسرت رو اجازت شود یا نشود. بازیر این خیل گپ ها نیست. همون کسی که چیز قوه دارد و فهمیش دارد و دارد همون کار اجادیش رو میکند. تونم مثال بیارم که سرودهای بود مثلا وزن شعر با موسیقی موافق نبود. مثلا سرود میخوند درفشانی من بدخشانی من بینید چهل نادرست تلفظ است. بلون که کلمه درفشان درفشانی من بدخشانی من در موسیقی هم باید همین خیل این کلمه ها تلفظ شوند. عاشقان بسیار دیدم در جهان جان به ترک دل بگفت از بیمهج جان به ترک دل بگفت از بیمهج طاقتی چندین جگر خاری نداشت طاقتی چندین جگر خاری نداشت یار با من چون سری یاری نداشت سر بر دل وفاداری نداشت. خدا نگهدارتون باشد برای کارتونی تنی صحتیت.
شنونده عزیز رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. سربلند و خانه آباد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف که بازی سومش را در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا با تیم منتخب جوانان ازبکستان با حساب 2-2 انجام داد، همکنون برای مدال‌های طلا با تیم ایران رقابت میکند. بازی دوری چهارمی مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ازبکستان شب سه‌شنبه 13 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل های منتخب تاجیکستان را همدانی کمالوف و رستم سویروف زدند. دو گل منتخب ازبکستان با عادل‌بگ عبدالمجیدوف و ابراهیم خلیل یولداشف مربوط است. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی بیاد وزنی بازد. ما بایی خیلی تایرو دیدیم. رحمتی کلوم با فدراسیون فوتبال. خدا با چرا کلوم بتا.
حملگری منتخب جوانان تاجیکستان رستم سویروف که در این مسابقات 3 گل زده است میگوید:
صد آفرین به اون مخلصان میکنند ما رو دستگیری نمودند. میخواهیم که فوتبال تاجیک پیش رود. همیتن مخلصان ما رو مخلصی نمویند.
در بازی دیگری دوری چهارم منتخب جوانان ایران بر دسته افغانستان با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل را آریا برزگر به ثمر رسانید. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دوری مسابقات منتخب جوانان ایران که 9 امتیاز گرفته است در جدول پیش صفی یگانه می باشد. منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز زینه دوم را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و افغانستان با 2 امتیازی در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. منتخب ترکمنستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 5 قرار دارد. در دوره 5 و آخرین مسابقات که شامی پنجشنبه 15 آوگوست دایر می گردد، در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه نخست دسته های ترکمنستان و ازبکستان و بعداً تیم های تاجیکستان و ایران با هم بازی خواهند کرد. ضمناً در بازی آخرین میان تیم‌های تاجیکستان و ایران تقدیر مدال‌های طلا حل خواهد شد. برای در این مسابقات غالب شدن منتخب تاجیکستان را تنها پیروزی قناعتمند خواهد کرد و اما به تیم ایران نتیجه مساوی کافی است که برنده مدال‌های طلا گردد. در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله 5 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. مسابقات از روی سیستم دوری از یک دوره عبارت است. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آورده‌اش معلوم خواهد شد. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه‌هایی که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونها از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شاید خوب رو با اونها مهیا نموده است. از بین اونها بهترین‌ها رو ما جدا کردیم که در بازی انتخابی جام آسیا بین 16 سال و 19 سال ما راحت گرفتیم با چمپیونات آسیا.
باید گفت که مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 2 تا 6 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت خواهد کرد. دسته سارو کمپانی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید و فوتزال در گروه سی مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. سارو کمپانی در 2 بازی از واموس اندونزیا با حساب 4-6 و بانک بیروت لبنان با حساب 2-7 مغلوب شده، در دوری آخرین بر دانشگاه ویکتوریای میانمار با حساب 6-5 غالب آمد. همین طریق قهرمانی تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه سی در جایگاه سوم قرار گرفت. بانک بیروت لبنان که با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود و واموس اندونزیا که با 6 امتیاز دوم شد، به دوری 4 نهایی قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا راه پیدا کردند. تیم منتخب ملی فوتبال افغانستان نخستین بازیش را در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 مقابل منتخب بنگلادش 10 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه انجام می‌دهد. فدراسیون فوتبال افغانستان تاجیکستان را میزبان بازی‌های دسته منتخب ملی جهت برگزاری بازی‌های مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا انتخاب نموده است. منتخب افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی در کابل بازی‌های خانگی‌اش را برای بار دوم است که در خاک تاجیکستان برگزار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میزبانی رقابت‌های دسته منتخب افغانستان را در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا پذیرفته است. منتخب افغانستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا که ماه سپتامبر سال روان دایر می‌گردد، در گروه ای با دسته‌های بنگلادش، عمان، هندوستان و قطر رقابت خواهد کرد. دوری 11 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. از 4 بازی 3 تاش با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. استقلال دوشنبه بر استرفشان استرفشان، ЦСКА پامیر دوشنبه بر خطلان باختر و خوجند خوجند بر ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-1 غالب آمدند. یک بازی میان دسته های پنچری جلال الدین بلخی و کوکتوش ناحیه رودکی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری دور 11 هم در جدول مسابقات مثل پیشین استقلال پیش صفی یگانه است. قهرمان تاجیکستان 31 امتیاز به دست آورده است. استقلال یگانه دسته است که باخت ندارد. خوجند با 20 امتیاز زینه دوم و کوکتوش با 18 امتیاز زینه سوم را کسب نمودند. پیروزی در دور 11 هم به سیسکا پامیر امکان داد که زینه آخرین را ترک نماید. پنج شیر که در بازی خانگیش دو امتیاز را از دست داد، به زینه آخرین هشتم فرامد. بازی های دور 12 همی لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان روزهای 17 هم و 18 همی آوگوست برگزار می شوند. بازی مرکزی دور نوبتی روز شنبه میانی دسته های پیش صف استقلال و کوکتاش دایر می گرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
перед командой задача естественно высокая, потому что Кукташ
در نزد دسته طبیعی است که وظیفه بلند گذاشته شده است. کوکتاش جایزه دار فعلی برنجی قهرمانی تاجیکستان میباشد. بنابراین امسال برای به دست آوردن نتیجه از این هم بلندتر کوشش میکند.
выступить как минимум не хуже, а лучше.
در سه بازی دیگری دور 12 همی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، ریگار تاداس با پنچر، ЦСКА پامیر با خوجند و استرافشان با خاتلون رقابت میکنند. بعد انجام بازی های جوابی هشتک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال، همه ی هشت دسته شرکت کننده دوری چارک نهایی مسابقات معلوم شدند. پنج دسته لیگ عالی خطلون باختر، ЦСКА پامیر دوشنبه، ریگار تدازی ترسونزاده، استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند، اینچنین سه دسته لیگ اول اسخط خوجند، هلبوکی واسه و دوستی جایهون به دور چاریک نهایی رو پیدا کردند. به این ترتیب در چاریک فینالی جام تاجیکستان خطلون با خوجند، ЦСКА پامیر با ریگار تداس، اسخط با استقلال و هلبوک با دوستی رقابت میکنند. بازی های اولی دور چاریک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز 21 آوگوست و بازی های جوابی مسابقات روز 28 آوگوست برگزار میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شنوندگان عزیز، مهمان برنامه ما حق نظر بدیماغف، معلم کلانی کافدره نظریه و اسلوب های شنووری دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف. وضع این نوع المپی ورزش فعلا در تاجیکستان چگونه است؟
وضعیت شنووری حالا در ریپوبلیکا به درجه لازمی گذاشته نشده است. سبب های آن بسیار هستند، همه آنها را من گفته گذاشته نمیتونم، وقت من فرصت من نیست، لیکن اساسی ترین چیزهای من قید میکنم که حوض شنووری ریپوبلیکایی که ما داشتیم، بنابر از فرسوده شدن تجهیزاتش، بنابر از به وظیفه های رهبری همین حوض گذاشتن شخصانی که متخصص همین ساحه نیستند و از ندانستن همه این ساحه، حوض شنووری بتون از کار برآمد. امکانیت مشق ورزی ورزشگران ما قریب که در دانشکده نداریم، چونکه ما حوض شنووری خودمون نداریم. گفتن در کار هست که حاضر در ریپوبلیکا در یک سال دو سه حوض شنووری کشوده شده استودند، از آن جمله در شهر دوشنبه یک چند حوض های شخصی و حوض های دولتی سپرده شدند که به طلبات استانداردی حاضر زمان جوابگو می باشند، خصوصا حوض شنووری شهر خوجند که ما در آنجا بودیم مسابقه ها گذرانیم، به همه طلبات های بین المللی جوابگو می باشد.
در تاجیکستان اینچنین فدراسیون ملی شنووری عمل میکند، شما میتوانید بگید که حالا کاری فعالیت این فدراسیون چگونه است؟
فدراسیون کمک خود را رسانده ایستاده است و ما با یاری فدراسیون به مسابقه های بین المللی و جهانی برآمده ایستاده ایم. اگر چند درجه های ورزشی ما بلند هم نباشد، کوشش و غیرت بچه ها هست و امکانیتی در آینده خوب برآمد کردن می شود. این از دستگیری سرپرست ها وابسته که آنها یاری خودشان را به ما رسانند. ما در نوبت خود ما به فرزندان آنها کار میبریم، سلامتی فرزندهای آنها را ما به درجه بلند میبرداریم.
به نظر شما محترم بدیماغوف، برای رشد منبعی شناوری در تاجیکستان چه کارهایی از همه اساسی را باید امروز به نقشه گرفت تا که در آینده این نمود به نمودهای پیشرفتی کشور داخل شود؟
در دوره شوروی شناوری در کمپلکس گتیو گفتنی وای بود، در همون برنامه درجه های ورزشی شناوری به نظر گرفته شدگی بود، مسافه های مخصوص وارد کرده شده بود که مکتب بچهان از روی وای آمده سنجش ها می گذاشتند و درجه های معیاری همین مجموع را اجرا می کردند. حاضر افسوس که ما یک گونه سیستم اساسی همین خیلی مانند گتیو نداریم، همین را فکر کرده همه طرفه همین چیز را جاری کردن در کار، این چیز چیزی از همه مهمترین می باشد.
محترم حق نظر بدیماغوف، تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتون موفقیت ها آرزو مندیم. مهمانی برنامه ما حق نظر بدیماغوف، مربی ورزیده شناوری، استاد دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شب ها فقط هم صحبتی